بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 20 رساله عملیه 27 اردیبهشت 1399. عنوان جلسه دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همچنان به بحث نماز رو عقب انداختیم به دلیل اولا ماه مبارک رمضان که بعضی از بحث ها نیاز هست تو اینجا گفته بشه و همینطور بحث دعا در امروز که بحث می کنیم یه نوعی محتوای نماز هم به این بحث مربوطه، بنابراین بد نیست که قبل از اینکه ما وارد بحث ادامه بحث نماز بشیم دعا رو بحث روش داشته باشیم که امروز انشاءالله این بحث رو خواهیم داشت. وقتی که دعا میگیم به طور طبیعی ما متون دعایی یا چیزهای دیگه‌ای ممکنه به ذهنمون بیاد، بحث مناجات، توسل، ادعی ممکنه از دعا طلب حاجت تو ذهنشون بیاد، حل مشکل، مشکلاتی دارن با دعا حل میکنن، شفا گرفتن یا آشنایی با معارف ادعیه یا ثواب بردن، اینکه دعا وظیفه، از این چیزهای مختلفی که به عنوان دعا به ذهن انسان میاد و همه اینها ممکنه هم درست باشه و بخشی از یک حقیقتی باشه که اون حقیقت برتر و جامع‌تریه به نام دعا. اما ما باید بدونیم که حقیقت دعا چیه، اصلا چه تعریفی از این هست و به اصطلاح ماهیتش چیه، هویتش چیه، چه اون دعایی که یکی از عینیت‌های مسلم زندگی بشره و کسی نمیتونه اون رو نادیده بگیره، ممکنه منکر بشه اما بالاخره حقیقتی که وجود داره، این حقیقت دعا و ماهیتش چیه؟ دعا در واقع اون اصلی ترین و بنیادی ترین ماهیتش عبارت هست از تمایل و توجه انسان و به اصطلاح گذرش از این عالمی که در این زندگی میکنه، عالم روزمره، عالم پرمشکل، پرسختی، پر از رذائل و پر از ناموفقیت ها و انواع معایبی که این دنیا داره و اون گرفتارش هست، از طریق دعا توجه میکنه به یک جای دیگه، کجا؟ هر کجا که اینجا نیست به قول اون شاعر، یکی در واقع از طریق دعا میخواد اثبات بکنه که اینطوری نیستش که هر جا که رویم آسمان همین رنگ است، نه، یک جایی هست که مثل اینجا نیست. از طریق دعا روحش رو از روزمرگی و حقارت و ضعف این جهان نجات میده، از این جهانی که خسته شده از طریق دعا سعی میکنه که مقداری روحش رو بالاتر ببره و با یک عالم برتری ارتباط بگیره. اما باید توجه داشته باشید که برخلاف تصور ابتدایی، دعا فقط توجه به عالم بالاتر یا عالم الهی نیست. هر شکلی که انسان از این محیطی که درش هست، از این دنیا و چهارچوب تفکر و جهانی که زندگی میکنه بخواد فراتر بره و به یک جای دیگه نگاه بکنه، این میتونه تبدیل به یک دعا بشه، به شرطی که در وجودش رسوخ بکنه، تبدیل به یک فرایند روحی بشه، یک فرایند وجودی بشه. ممکنه که انسان در دعا نه تنها توجه به عالم بالاتری نکنه، بلکه یک چیز پایین‌تری رو بخواد، یا غیر معقول بخواد، یا آدمی که نفرین میکنه مثلا دشمنش رو و مثلا با کسی اختلاف داره پیش خودش، تو دلش یا تو نمازش یا تو تنهاییش نفرین میکنه، این چه بسا یک عالمی رو میخواد بسیار پایین تر از این عالمی که وجود داره، عالمی که الان داره زندگی میکنه. یکی از بزرگان اخلاق، من یک بار از ایشون شنیدم که گفت خداوند انسان رو به اون شقاوت نرسونه که از ناراحتی دشمنش خوشحال بشه. یعنی تو این حالت برای این فرد، این بزرگ، در نظر این دعا همیشه به یک عالم بالاتریه و حتی برای دشمنش هم اگر ته دلش ذره ای از خوشحالیش، از ناراحتی اون خوشحالی پیدا بشه، این رو یک شقاوتی محسوب بکنه. خب خیلی از ماها اینطوری نیستیم و ممکنه که در دعاهای خودمون چیزهایی رو بخواییم که از این سطحش کاملا پایین تر از این جهان موجود باشه. برای این دعا تمنا و توجه و به اصطلاح رجوع به یک عالم دیگه است. این عالم ممکنه بالاتر باشه، ممکنه پایین‌تر باشه. و همینطور که این خلاف، این حقیقت دعا و مصادیق دعا خلاف اون تصور ابتدایی انسان هست، در مسئله دیگه هم که انسان فکر میکنه که دعا مال آدمای معتقد فقط، نه اینطوری نیست. حتی یک انسان غیر معتقد، یک فردی که حتی ملحده، مراتبی از دعا در وجود اون شکل میگیره، اما این دعا از عالم خیالش اون برتر نمیره. همونطور که قرآن هم میگه هر فردی وقتی که به یک بنبست میرسه، حتی اگر ملحد هم باشه، این رجوع عمق وجودش به یک عالم دیگه، به یک دنیای دیگه، به یک عینیت دیگه شکل میگیره. اما برای یک آدم غیر معتقد این در تعارض با اعتقاداتشه، و چون در تعارض با اعتقاداتشه این پروسه وجودی، رویداد وجودی شکل نمیگیره و در واقع در تعارضی قرار میگیره. این تعارض بیشتر توهم اوست، اما همین توهم مانع شکل گرفتن نهایی دعا میشه. بنابراین دعا نه لازمه که حتما به سمت بالا باشه، درست باشه، خوب باشه، و نه دعا همیشه اینطوریه که اون حقیقتش فقط برای یک انسان معتقد خداجو شکل بگیره. به شکل‌های مختلفی میگیره، اما شکل کاملش ممکنه اونها باشه. و همینطور که این دو مطلب رو توجه کردید، به این هم توجه کنید که برخلاف تصور انسان، دعا همیشه مثبت نیست. نه تنها همیشه مثبت نیست، بلکه خیلی از مواقع دعا یک جنبه منفی تو روح انسان هم ممکنه که ایجاد بکنه، یا ناشی از یک جنبه منفی باشه، یا با انگیزه منفی باشه، یا یک محتوای منفی داشته باشه. بلکه دعاهای منفی هم خیلی زیاده، شاید از حیث تعداد بیشتر از دعاهای برحق باشه، دعاهای باطل بیشتر باشه. انسانی در نظر بگیرید که دعا رو به جای عمل میخواد بشونه، به جایی که عمل کنه، اقدام بکنه برای زندگی دنیایی آخرتیش، برای رشد روحش، برای تعالی روحش، صرفا میخواد که از طریق دعا این کار رو انجام بده. یا فردی که در دعا انتظارهای نامعقول از کائنات داره، و وقتی هم که دعا میکنه این انتظار کاملتر میشه، محکمتر میشه و طلبکار همه عالم میشه. بعد اونی که مشکل خانوادگی داره، به جای اینکه تلاش بکنه که اینو حل بکنه، دعا میکنه که مثلا فرض بفرمایید که این کسی که من باش مشکل دارم مثلا فلان طور بشه، نرم بشه، با من همراه بشه. و بعد هم بعد از دعا هم یک انتظاری که از قبل هم وجود داشته در اثر این دعا خیلی شدیدتر هم میشه و خیلی محکمتر و سفتر طلبکار میشه. میگه که فرض کنید که ببینید که این چقدر جهان بده، چقدر جهان باطله، این عالم رو کی درست کرده، چرا اینطوریه، این شرایطی که در اثر دعا پیدا میشه. یا دعاهایی که انسان میکنه نامعقوله، فرض کنید که من دعا میکنم که یک دفعه مثلا فرض کنید که مقدار زیادی اموال در اختیار من قرار بگیره. خب این نامعقول، نه امکان داره، نه سیر عالم اینطوری اجازه میده، نه برای من مصلحته. و اگر هم همچین پولی به دست من برسه، خودم گم میکنم. دعاهای نامعقولی که انسان توی ذهنش اینطوری تصور میکنه که وقتی صحبت از دعا میشه یعنی همه کائنات بیان در خدمت من و اگر نیمدن من طلبکار میشم، یا میتونم خیلی از کارها و وظایفم رو تعطیل کنم با دعا اون رو جبران کنم. این همه دعاهای منفیه، مقدارش هم کم نیست. خیلی از ماها گرفتار این نوع دعا هستیم. و اگر بخوایم سرشماری از دعاها بکنیم، این دعاهای باطل، دعاهای منفی، شاید تعدادش توی عالم بیشتر از دعاهای برحق و دعاهای به اصطلاح صحیح باشه. بنابراین وقتی که به اصطلاح این رو در نظر داشتیم، ببینیم که پس از این دعای مثبت و مفید و برحق چه شرایطی داره. به نظر من حداقل سه شرط اصلی داره که دعا دعای درستی باشه، دعای برحقی باشه. شرط اول این که دعا محتوای مناجات وجودی انسان باشه، یک پروسه عمیق روحی و وجودی و از عمق انسان در بیاد و به عمق کائنات بره، که این رو حالا توضیح بیشتری خواهم داد. شرط دوم اینه که محتوای دعا عقلانی باشه و با عقل انسان سازگار باشه و پروسه دعا، رویداد دعا، کاری که انسان انجام میده به عنوان دعا، فرار از عقل و تعقل و عقلانیت نه تنها باشه بلکه کمال عقلانی باشه. دعا شرط دومش اینه که یک پروسه عقلانی، یک رویداد عقلانی باشه و جنبه های مختلفی که عقل برای انسان تعیین میکنه در دعا نه تنها کنار گذاشته نشه بلکه به کمال خودش برسه. و شرط سوم اینه که دعا همراه با اراده عمل باشه و دعایی که انسان میکنه، این رویداد درونی، رویداد وجودی که انسان به عنوان دعا داره، همزمان با چی باشه؟ همزمان با یک عمل جدی باشه و این عمل در دعا و همراه دعا و ملازم با دعا باشه. شرط اول رو بخواییم بحث بکنیم، همونطوری که گفته شد، دعا توجه انسان به خارج از این عالمی که درش گرفتار، در واقع سرکشیه که روح سرکشه، فرار و معارضه انسانی است که روحش در این عالم نمی گنجه و میخواد یک عالم دیگری رو توجه بکنه، یک جایی که مثل اینجا نیست و مرتبه‌ای از کائنات رو میخواد مورد توجه قرار بگیره که غیر از این مرتبه‌ای است اون گرفتاره. این معارضه روح سرکش که دعا نام میگیره، البته شکل‌های دیگه هم داره، مثلا فرسونگی هنر، اصلاً خدمتتون که شعر، موسیقی برای یک سری عده‌ای که حالا به این اعتقاد دارن و استفاده میکنن، طبیعت گردی، کار خیر کردن، هنر که در انواعش برای بعضی ها یادداشت کردن، عملاً این سرکشی یادداشت هایی که فرد برای خودش تنهایی می‌نویسه و کاملاً این سرکشی و معارضه‌شو با این دنیایی که باش مشکل داره در اون نوشته و در اون کاغذ میریزه، مثل یه آبشاری که از بالا داره میریزه و همه اینها در واقع اون خاصیت سرکشی رو داره. حالا اولین سوالی که ممکنه که به ذهن ما بیاد و اشکالی که به ذهن ما بیاد اینه که وقتی که همه اینها این خصلت رو داره و برای بعضیا حتی راحت تر هم هستش یا بیشتر دم دستشونه یا بیشتر عادت دارن، ما چرا باید تکیه بر دعا داشته باشیم؟ چرا دعا یک رکنی تو زندگی ما باشه و چرا حتما باید دعا هم داشته باشیم؟ این اولین مسئله که خود به خود توضیح این مسئله یک مقداری این شرط اول دعای مفید و دعای مثبت رو توضیح بیشتری هم میده. اول از همه این که تمام این انواع قالب‌هایی که سرکشی روح انسان در اون شکل میگیره و انسان از طریق اون میتونه با یک عالم دیگری ارتباط بگیره و از این عالم فاصله بگیره، اینها رو به هیچ صورت ما نباید معارض و متضاد با دعا بدونیم. هر کدام سر جای خودشون هستن. شعر خوندن چه منافاتی با دعا داره؟ همینطور هنر، نقاشی که انسان فرسونی که میبینه، عکسی که میبینه، اینها در واقع نه تنها تضادی نداره، بعضی موقع هم حتی بر هم منطبق میشه. مثل این که شما فرض بفرمایید که مثلا در یک نیمه شبی وقتی خودتون تنها هستین، خلوت هستین، خلوت کردین و هیچ کسی نیست در تاریکی شب و دچار مثلا تفکراتی میشین، تفکرات به شما فشار میاره و زندگیتون رو میبینید و دلتون میخواد که یک تغییری بکنه، دلتون میخواد که از عالم بالا به شما فرض کنید که یک لطفی بشه، این شعر حافظ رو میخواید که صبح از ساقی یا قدحی پر شراب کن. این شعر در اینجا کاملا حالت دعایی پیدا کرده و منطبق بر هم شده، یه جاهایی هم منطبق نیست، هیچ تضادی با هم ندارن، اصلا این رو نباید ضد هم گرفت که اگر کسی فرض کنید که مثلا شعر میخونه، از شعر لذت میبره، اهل هنره یا اهل نوشتنه، این دعا نباید باشه. این اولا از اساس این تضاد باطله، هر چیزی جای خودش. اما اگر دعا به درستی انجام بشه، مرحله کامل، عمیق و جامع تمام این تلاش‌های وجودی و روحی انسانه و همه اون چیزهایی که در قالب‌های دیگه مثل هنر و شعر و نوشتن و طبیعت‌گردی و کار خیریه یا امثال اینها رخ میده، در دعا تبدیل به یک رویداد درونی کامل و ازلی ابدی میشه. انسان در واقع کار خیر کرده یا شعر رو توجه کرده، از اون لذت برده، یادداشت داشته، دعا زمانی محقق میشه که انسان در واقع در عمق وجودش یک پروسه شکل بگیره، از درونش بجوشه و وقتی که میجوشه تمام اون چیزهایی که در قالب‌های دیگر رخ داده در این دعا شکل کامل، جامع و عمیق پیدا بکنه. به عنوان مثال من یک نمونه های عرض می‌کنم، اینا نمونه است نه در واقع کامل باشه، که چگونه قالب‌های مختلف در مقابل دعا مثل ناقص در مقابل کامل، مثل بیرونی در مقابل وجودی، مثل خصلتی در مقابل ذاتی قرار می گیرن. ما در نظر بگیرید که وقتی که شما یک متن رو می خونید، متن شعر، حتی یک متن قدسی، یا پای یک سخنرانی قرار می گیرین، یا فرض بفرمایید که مطالبی رو میشنوید و تحت تأثیر قرار میگیرید، این پروسه، پروسه روحیه، برای شما هم رخ میده و شما در معرض اون قرار میگیرید. اما همه اونها مانند نفس کشیدن یک صدای بیرونیه، صدای نفسی است که شما از بیرون میشنوید، اما این غیر از اون چیزی است که از درون شما میجوشه. شما فرض بفرمایید که توی در ارتباط با یک حرکتی که دارین انجام میدین و مثلا دارین آموزش میدین یا آموزش میبینین یا صحبت میکنین، صحبت از چی میکنین؟ صحبت از نینامه مثنوی میکنین، اینی که فرض کنید که اون چی گفته فلان داشته، این یک حالته. اما یک موقعی در تنهایی خودتون این از درون شما میجوشه و شروع میکنید شما این شعر بشنو از نیچون حقایت میکنن، این رو مثل صدای درونی شما و مثل صدای آدمی که از این عالم خسته شده و از جدایی با اصل خودش، با حقیقت خودش و با ذات نامتناهی خودش داره شکایت میکنه. این شکایت وقتی که داری سخنرانی میکنید و موقعی که دارید از درونتون این فریاد و این ناله رو دارید بیرون میریزید، این دوم مثل یک آتشیه که از روح شما بلند شده، مبدأش وجود انسانه و این مبدأ وجودی انسان از عمیق‌ترین مبدأ ذاتی انسان، این خیلی متفاوته با یک پروسه‌ای که شما در معرض یک صدای قرار میگیرید یا در معرض فرض کنید که یک حالتی میکنید با خوندن یک متن، اینا با هم متفاوته. یعنی این مبدأ وجودی واقعا در اینجا به حرکت در میاد، این آتش و فشان وجود شروع میکنه بیرون ریختن این مواد مذاب خودش و این روح سرکشیش رو آغاز میکنه، معارضش رو با عالم وجود آغاز میکنه و دنبال یک چیز دیگه. این پروسه کاملا وجودیه. همینطور که در واقع این پروسه یک نوع پروسه وجودیه و درونیه، تفاوت دیگه‌ای که به اصطلاح با دعا با چیزهای دیگه داره اینه که از عمیق‌ترین مبدأ وجودی آغاز میشه و تا نامتناهی ترین مقصدی که تصور انسان میگنجه، ظرف انسان گنجایش داده میره. یعنی دعا زمانی دعاست که انسان به نوعی تخاطب قرار میده و در حالت مخاطبه قرار میگیره با عمق کائنات، با مرکز هستی، با ارکان هستی، با اون کسانی که در این هستی نفر اول هستن، حقایقی که حقایق اول هستن و با ذات و لب هستی باید ارتباط بگیره. اگر اینطوری نباشه دعا نیست. دعا زمانی دعاست که انگار انسان در این پروسه کائنات ازل رو به ابد متصل کرده و پل اتصالی هم خودشه و از این طریق معارضه میکنه، شورش میکنه، سرکشی میکنه در مقابل این عالمی که همین الان محدود، مشکلات داره، معایب داره و اشکالات زیادی داره. این پروسه دعاست، خیلی متفاوته با حالتی که انسان در واقع در معرض این نسیم قرار میگیره و وقتی که در معرض این نسیم قرار میگیره اون هم ارزش خاص خودشو داره. دوری نیستش که شما اون ارزش رو بخواید که نادیده بگیرید، نه، اون ارزش هم سر جای خودشه. اما وقتی که این رویداد در درون شما رخ میده و از حالت این قالبی که داره، این قالب مادی روزمره که داره فراتر میره و اون وجود نامتناهی شما، اون وجودی که از رگ گردن به خدا نزدیکتره و ورای زمان و مکانه، اون حقیقت برتر، اونی که عالم اکبره، وقتی که اون به جنبش میاد، وقتی اون شروع میکنه حرکت، اون بهش میشه دعا. بنابراین همه اون قالب ها و اشکال دیگر سرکشی انسان مثل هنر، نوشتن، از کنم خدمتون که طبیعت گردی، شعر خوندن یا هر چیز دیگه، اونها هم سر جای خودشه. اونها یه سایه ای از این حقیقت برتر، اگر دعا دعای درستی باشه. از دعای دعای درست نیست، اما اگر دعا دعای درستی باشه، این حقیقت باید اینگونه باشه. و ما هم خیلی مقدور برامون نیستش که همیشه هر وقت دلمون خواست دعا رو بخونیم. اکثر مواقع در این قالب‌های بسیار پایین‌تر هستی. حالا اسمش رو میشه هنر گذاشت، میشه دعای معمولی گذاشت. الان فرض کنید که هر شب انسان بشینه یه دعای مثلا دعای ابو حمزه بخونه. این چقدر این حقیقت دعاست؟ امکان نداره که همیشه باشه. اما همین که فرض کنید که ما در طول مثلا 10 شب ماه رمضان یک بار، دو بار، سه بار این حقیقت دعا در وجود ما شکل بگیره، یک بار متصل به این ازل و ابد بشیم، یک بار همه شعرهایی که خوندیم، همه آرزوهایی که داشتیم، همه سرکشیهایی که برای این در مقابل این جهان میخواییم داشته باشیم و همه تمایلات و همه کارها، هر چی که هست، یک بار به صورت یک آتش فشان از درون ما بیرون بریزه و مقصدش نهایی ترین مرتبه کائنات باشه، همون خداوند و عطار. این مقصد رو یک بار به این مبدأ متصل کنید، تمام 10 روز، تمام ماه رمضان، تمام سال، تمام عمر هستن، اما یک بار تو عمر رو خوده کافیه. بقیهش چیه؟ بقیهش سایه هاییه. سایه هر شکلی پیدا بکنه ارزش داره. نباید ما فکر کنیم که حالا اینجا اگر مثلا ما شعر بخونیم منافات داره با دعای ابو حمزه خوندن. نه، هر دوتا اینها در واقع یک سایه خیلی ضعیفی از اون حقیقت دعا. هیچ کدام جای دیگری قرار نمیگیره و اون حقیقت بسر وقتی رخ بده انسان خواهد دید که همه اینها یک تکی از اونه، یک پاره از اونه، یک جلوه از اونه، یک پرتوی از اون خورشید برتریه که اون خورشید برتر یک بار که ظهور کنه برای انسان کافیه و سرنوشت انسان رو تغییر میکنه. یکی از بزرگان، من از شاگردهای علامه طباطبایی، من در شنیدم از ایشون توی جلسه‌ای که افراد شکایت میکنن همش از حالات خودشون که نمیتونن و مثلا مشکلات روحی و فکری و مشکلات معنوی اینا، ایشون میگفتش که تمام مشکلات انسان در یک نیمه شب ممکنه که حل بشه. منظورش همین بود، یعنی شما همین کارهایی که داریم میکنین سایه، یک جلوه، یک پرتویه از یک خورشیدی. این پرتو رو نگه داشته باشین، از ناامید نشین. برای یه لحظه اون خورشید ابرها میره کنار و اون خورشید ظهور میکنه، اون یه لحظه تمام برای همه عمر شما کافیه. تو یک نیمه شب، این عبارتش، تو یک نیمه شب همه مشکلات انسان حل میشه. مشکلات انسان حل میشه یعنی اینکه انسان در واقع با این حقیقت وجودی خودش یکی میشه. این سایه هایی که در اثر زندگی روزمره بر این خورشید پوشوندنش کدر کرده و ما رو از درک حقایق عاجز کرده، میره کنار. این خورشید وجودمون که این خورشید وجود همونیست که از رگ گردن به خدا نزدیکتره، همونیست که خلیفت اللهه، همونیست که همه چیز، همه قدرت ها درش هست. وقتی که ما به اونجا رسیدیم، همزمان در واقع همه اینا با هم رخ میده، هم ما عوض میشیم، هم لطف خدا میرسه. از اینا یک حقیقته، ما هستیم که اینا رو میخواییم تیکی تیکی کنیم، جدا بکنیم، یک خدایی تو آسمون ها در نظر بگیریم و از اون طلب دعا بکنیم. بعد هم فرض کنید که مشکلاتی برامون پیدا بشه، بگیم که اینا به ما نمیرسن، یک چیزی درست بکنیم به عنوان مثلا توسل به معنای غلطش. اینا همه وقتی که اینا بذاریم کنار و یک به اصطلاح شکل صحیحی وقتی وارد بشین، ببینید که این حقیقت یک حقیقت برتری است که اسمش دعا و سر جای خودش و همه اینها یک نوع اشتراکی داره در صورتی که از اونها برتر هست. و البته دوباره در دعا یک تفاوتی که با این قالب های دیگه داره، نیت، تنهایی و خلوتی که در دعا هست. شما فرض بفرمایید که مثلا فرض بفرمایید که انسان وقتی که داره مثلا یک متنی رو آماده میکنه برای چاپ شدن، یا حتی برای چاپ شدن نیست، برای نوشتن، این خیلی فرق داره با یک حالت تنهایی و خلوتی که کاملا در جزیره تنهایی خودش گرفتاره و از همه عالم بریده. این خودش کمک، این تنهایی، خلوت و نیت تنهایی که داره به اون کمک میکنه که این حقیقت درونی راحت تر بجوشه و قوی تر بجوشه و کامل تر بشه. این شرط اولی که عرض کردم که دعای حقیقی باید یک رویداد و مناجات وجودی باشه، یک چیزی باشه که در درون انسان، یک پروسه‌ای باشه که در درون انسان رخ میده و کاملا عمق وجود انسان شروع کنه به جوشیدن و تا انتهایی ترین مرتبه کائنات اون مقداری که ظرف ما میکشه ادامه پیدا بکنه. البته ظرف هر کس متفاوته، هم عمقش متفاوته، عمق وجودیش متفاوته، اون مرتبه‌ای که میتونه به فعلیت برسه و هم انتهایی که میتونه وجودش به اون توجه بکنه متفاوته. ما در همون حد ظرف خودمون، هر کس در حد ظرف خودش این دعا براش رخ میده. دعایی که برای بزرگان رخ داد، برای ما که آدم‌های متوسطی هستیم رخ نمیده. خود ما هم ظرفمون هم با هم متفاوته، هم شکل‌های گوناگونیه، تفاوت عرضی هم داره، علاوه بر اینکه مراتب گوناگونی داره، در یک مرتبه هم هر کسی ظرفش یک شکلیه. بنابراین دعا به شکل خودش رخ میده و نباید ما تقلید کنیم از همدیگه و با نگاه به همدیگه سعی کنیم که همونی که این میکنه من هم داشته باشم. هر کس برای خودش این حقیقت میتونه برایش رخ بده و چیز سختی هم نیست. البته اون مرتبه بالاش برای انسان ممکنه ماهی یک بار، سالی یک بار، یا عمر یک بار رخ بده، اما مرتبه پایین ترش تو هر خلوتش، تو هر روزش میتونه رخ بده. تو هر روز انسان میتونه یه اندکی از این دعا، اندکی از این حقیقت رخ بده و همون اندک بسیار ارزشمنده. اینا رو نباید دست کم گرفت. انسان بتونه که هر روز مرتبه کوچیکی، ذره‌ای و یک رائحه‌ای از این دعای حقیقی رو استشمام کنه و هر کسی میتونه، همونی که میتونه رو در نظر بگیرید. نرید یک ایدئالگرایی که باعث سردی انسان بشه و انسان دچار یأس بشه. نه، در همون حد خودش، در همون حدی که میتونه. و علامتش هم اینه که اکثر روزها، بسیاری از روزها ما این دعا میتونه برامون رخ بده به این معنا. البته بعضی روزها ممکنه گرفتار باشیم، بعضی روزها مشکلات روحی داشته باشیم، اینا عیبی نداره. اما اینطوری اگر فرسونی که برای انسان مدت هاست هیچ حالت دعایی امکان نداره رخ بده به این معنای حقیقیش، این یک جایی کار گیر داره، یا مشغولیت انسان زیاده، یا تصوری که از دعا داره تصور غلطه، یا یک نوع ایدئال گرایی پیدا کرده. اینا میتونه بشه به سرعت اصلاح بشه تا انسان هر روز برای یه لحظه این خنکی، آسایش، راحتی و لذت دعا رو درک بکنه. شرط دومی که عرض کردم برای دعای حقیقی وجود داره عقلانیت، اینه که در واقع عقل وقتی که انسان به سمت دعا میره اونا باید تأیید بکنه. اگر یه جایی با عقل انسان در تضاده، یا عقل اشتباه میکنه، یا انسان راه دعا رو اشتباه کرده، باید بره دنبالش و اصلاح بکنه. ببینید که چطوریه، دعا برای فرار از تعقل نیست. البته عقل مادی ابتدایی چرا؟ اون یه چیزایی است که انسان باید خود عقل میگه از اون فرار کن. عقلی که فرض کنید که میگه مثلا کار خیلی نکن، بشین برای خودت، فقط برای خودت پول جمع کن، به کسی نبخش، به مثلا دوستانت کادو نده، به فرض بفرمایید که وقت صرف مطالعه نکن، به جای اون فرض کنید که برو پول در بیار، برو نیروت صرف بکن به این که مثلا مراتب اداریت بره بالاتر. خب این عقل رو انسان از این فرار بکنه اشکال نداره، و فرار از این عقل دوباره بخشی از عقلانیته، اما فرار از عقل به عقل اشکال نداره. فرار از عقل به دعای بیمعنیه. دعا من دعا یک کاری بکنم که از عقل من میگه که اینجا اصلا وجود نداره، نه اینجا یه جای کارشی داره، انسان باید بده اصلاحش بکنه. وقت شما توی اونجا وقتی که وارد میشین، باید تصوراتی که از دعا دارین، تصوراتی که از طلب حاجت دارین و هر چیز دیگه که توی متن دعا، متن مکتوبش یا متن اون رویداد درونی شما رخ میده، این باید با عقل سازگار باشه، معنی نداره خلاف عقل باشه. وقتی که شما فرض کنید که یه متن دعایی میخونید، علاوه بر این که این دعاست، خود این یک مدرسه از معارفه. شما این معارف رو باید توجه بکنید. تصوری که در اون تصوری که از کائنات دارید، تو اون تصور با کائنات ارتباط میگیرید، با صاحب کائنات ارتباط میگیرید، با مبدا کائنات ارتباط میگیرید، طلب حاجتی که میکنید، درخواستی که میکنید، اینها باید با عقل شما سازگار باشه و شما یک بینشی دارید. این بینش باید نوعی باشه که از حیث عقلی شما میتونید اون رو توضیح و توجیه بکنید. اگر اینطوری نیست، انسان باید اصلاح بکنه. و همینطور که طلب حاجت در واقع و خواستنش از کائنات، این برای انسان باید مشخص باشه که انسانی که با عالم هستی یکی میشه از طریق دعا، این انسان با مبدا قدرت و اقتدار هستی مرتبطه و چگونه این میتونه با طلب حاجت همراه باشه. همونطور که طلب حاجت اون طلبی است که وجود انسان داره، یعنی که بسیاری از ماها توی درخواستهایی که در دعا داریم فکر میکنیم که درخواست اون چیزی که با زبون شما میگیم، مثلا فرض کنید خدایا بچه من خوب بکن، اما در واقع طلب انسان، دعای انسان، اون حالت وجودی انسانه. اگر وجود انسان، شخصیت انسان، روان انسان یه نوعیه که این روان پیوسته باعث درست شدن بچه میشه، شما وقتی هم که خلوت میکنی، این وجود ارتباطش با کائنات این میشه که این درخواست رو خود به خود منتقل میکنه. البته مرحله کامل شدنش اینه که به زبون هم بیاد، اما اگر نه، وجود من همش خلافه، همش باعثه که بچه‌ام رو گمراه میکنم، همش در جهت خلافه، در جهت ظلمه، در جهت باطله، در جهت کار نادرسته، وقت یه دقیقه بشینم دعا بکنم اونجا از خدا با گریه و زاری که خدایا مثلا خواستیم که همه چیزو معکوس بکن. اگر میتونم یک انسان خلافکار، یک انسانی که گناهکاره، یک انسانی که بده، اون هم میتونه دعا بکنه، اونطور محتوای دعا باید درخواست وجودش باشه، طلب وجودش باشه برای اینکه این مسیر رو عوض بکنه. بعد اگر اینطوری بود میتونه برای بچه‌ش هم بخواد، برای جامعه هم بخواد، اما نه، من با تمام وجود تو مسیر باطل هستم، توی راه غلط هستم، توی این راه غلط هستم و چه بیرون دعا چه هنگام دعا هیچ قصد بازگشتم ندارم، اصلا نمیخوام، هیچ صحبتی هم از اون نیست تو پیش خودم، تو خلوت خودم، اما همش فرض کنید که برای مثلا فرض کنید که پسرم دعا میکنم که این راهی که من دارم میرم این راه درست بره، با هم جمع نمیشه. من همش اخلاقم فاسده، برای بچه‌م اخلاق خوب رو میخوام، این امکان نداره، چون حقیقت دعا اون طلب وجودی انسانه. اگر این وجود با این طلب ناسازگاره، مثل نخواستنه، هرچی هم شما به زبون بگید، اگر این وجود در جهت صحیح هسته، در جهت همین دعای من هستش، وقت زبان که میاد به این میچرخه و این عبارت رو میگه، همون چیزی که در وجود انسان هست از طریق زبان کامل میشه و تمام میشه و عینیت پیدا میکنه. اما اگر نه اینطوری نباشه، صرفا من با زبونم باشه و وجودم خلاف این داره میگه، ارزش نداره. با خدمت آقای بهادینی بودیم، رها کردنشون. یه آقای روحانی بچهش رو تازه به دنیا آمده بود، آوردن پیش ایشون، بعد به ایشون میخواست دعا بکنه از همین کارهایی که مرسومه، بعد به همون لحجه اصفهانیش به آقای بهادینی گفتش که دعا بکنید که این بچه من یک انسان واقعی بشه، یک انسان کامل بشه. آقای بهادینی هم خدا رحمتش کنه آدم خیلی روشی بود، اصلا این حالتهای تعارفات مرسوم روحانیت رو نداشت، همین سب نکرد، بلافاصله گفتش که آقای باباش شده که این بشه. منظورش این بود که این کلامی که از زبان شما در میاد باید یه میدونی خودت هم مزمزه بکنی، ببینی که انسان من که تمام عمر در جهت باطل بودم، یه فرد بخوام که با یه دعای آقای بهادینی بچه‌ام بشه انسان واقعی، این که بیمعنی، اصلا دعا وجود نداره، این دعا نیست، این تمسخر خداونده، تمسخر کائناته. من همه عمرم در جهت باطل بودم، در جهت این بودم که از انسانیت تنزل بکنم، همین الان بعد از اینم همینه، بعد از اینم همینه، و بچه‌مو میخوام با یه دعا، یه دعایی که یکی دیگه بکنم، در واقع یک نوع زرنگی، انگار یک نوع در واقع زرنگی کردن با همه عالمه، که با یه دعای مثلا آقای بهادینی میخوام که این انسان واقعی بشه، این دعا شکل میگیره. این عقلانیت در واقع خیلی مهمه. وقت یکی دیگه از لوازم عقلانیت جامعیت، یعنی مناجات وجودی، طلب حاجت با چیز، با همه ابعاد دیگرش باید جمع بشه، که یک بعد این جامعیت، بعدی که باید در دعا جمع بشه، همون شخص سومه، یعنی اراده عمل. انسانی که وارد دعا میشه باید اراده عمل داشته باشه. من میشینم ابو حمزه سومالی رو میخونم، دعای ابو حمزه سومالی، از اول تا آخرش فضائل انسانیه، دعای مکارم الاخلاق رو میخونم، شما تمام فضائلی که در تصور انسان میگنجه در دعای مکارم الاخلاق جمعه. خب اگر من اراده عمل نداشته باشم، الان که نشستم خلوت کردم دارم دعا میخونم، در شبی نیمه شبی در یک مکانی، در یک عبادتگاهی، حرمی، یک جای خلوتی کردم، دارم این دعا رو میخونم، این متن رو میبینم، این متن اگر من هیچ تصمیمی ندارم برای عمل، میبینیه همزمان با دعا باید اراده عمل داشته باشم. به من میگم که مثلا فرض کنید زینت صالحی رو به من بده، دعای مکارم الاخلاق، که مثل آدم های صالح چه اینا زینتشون چیه، اون صلاحیت هایی که دارن، اون زیبایی های معنوی که دارن، این زینت ها چیه، من اونو به من بده. و من خودم باید یه قدمی بردارم در اون جهت، وگرنه بی‌معنیه. و این رو در نظر داشته باشید که اراده عمل که از لوازم عقلانی بودن دعاست، باید با این هم راه بشه که ما در دعا، در خلوتی که برای خودمون ایجاد می‌کنیم، باید راه رسیدن به این فضائلی که در این دعا گفته میشه رو راه کوتاهی ببینیم. اکثر ما برعکسه، خیلی از ماها که آدم‌های متوسطی هستیم اینطوری نیستش که اراده عمل واقعا نداشته باشیم، اما دعایی که میکنیم عملا اراده عمل از بین میره. به خاطر چی؟ به خاطر این که مسیر رو یه مسیر سختی میدونیم و یک پیچیدگی انتخاب کردیم که این پیچیدگی باعث بشه که وقتی میخوایم یک کاری برای خودمون بکنیم میگیم چیکار بکنیم، راهی نداریم، هی بریم مشاور، هی بریم پیش این عالم، پیش اون عالم، این کتاب بخونیم، ده تا کتاب بخونیم. همینو خوبه، کتاب خوندن هم خوبه، درس اخلاق رفتن هم خوبه، مشاوره رفتن هم خوبه، روانشناسی خوندن و کردن اینا همه خوبه، اما راه عمل نیازی به این نداره. اگر انسان فردای شب قدرش خواست عمل بکنه، دید خیلی سخت، نمیدونه چی کار بکنه، یه جای کار گیر داره. چرا گیر داره؟ یک پیچیدگی ایجاد کرده. این پیچیدگی ناشی از گرفتاری انسان تو این زندگی عادیه. تو دعا این باید حل شه. ببین شما دعای ابو حمزه میخونید، تو دعا میگه ان الراه الیک قریب المسافه. راه چیه؟ راه کسی که به سمت تو راه میفته راهش کوتاهه. پس چرا ما وقتی که وارد این مسیر میشیم اینقدر راه طولانی میدونیم؟ این ذهن ما اشکال داره. چرا اشکال داره؟ تو به خاطر کار روزمون، به خاطر گرفتاری روزمون. وقتی وارد دعا میشیم، بازگشت به خودمون که میکنیم، توجه به خودمون میکنیم، نسبت به این عالمی که هست سرکشی میکنیم و از دست اون خلاص میشیم. اگر این خلاصی واقعی باشه و درون من بجوشه، من باید ببینم راه چقدر راحته. امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید که اعملوا رحمکم الله علی اعلام البینه. ای بندهای خدا، شروع کنید عمل، یک کاری بکنید، ابلاغ بکنید. بر چی؟ اعلام بینه، بر نشانه های آشکار. نشانه های آشکار چی جوری؟ مثلا مثل اینکه شما توی جاده دارین رانندگی میکنین، علائم راهنمای رانندگی ببینید، این به چپ میپیچه، این به راست میپیچه، اینجا جاده لغزنده است، خیلی روشن و واضحه، سریع هم شما میتونید اقدام بکنید. توی مسیر عمل انسان اینطوری باید باشه. تو دعا اگر انسان توجه به نفسش خوب انجام میشه، اگر خدا را از رگ گردن به خودش نزدیکتر میدونه، اگر اون آیه خدا، آیه قرآن رو توجه داره که ای کسانی که اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. هر کی میخوای باشی باش، هر کی میخوای باشی، هر چی کردی، هر چی اسراف، خدا بگه اسراف کردی توی گناه، یعنی انسان چه وضعیت داره. اگر اونم هستی مایوس نشو، برگرد اینجا، من درست میگم. خب اگه انسان توجه به این خدا داره، اما این خدایی که ما تو آسمون رو درست کردیم، سخت، دوره، نمیتونیم برسیم و هیچ جایی، هیچ راهی نداریم، این خدا خدای درستی نیست. این خدا توهم ما، همش خدای وجود نداره. و اگر اونطوری باشه، مثل همون چیزی که نهج البلاغه میگه علی اعلام البینه، راه در واقع یک نشونه های آشکاری داره که سریع شما تا بشینی یه خلوت کنی با خودت، اونو باید ببینی. ادامه حضرت میگه فطریق و نهجون، راه بازه، شاهراهه. مثل این چیزهایی که مثل این به اصطلاح اتوبانهایی که سرعت مجاز یه حدی بیشتر نیست و دم به دم یه پلیس بایسته تا بخواهی شما پا تو بذاری روز گاز مشتو میگیره با این جرم هایی. اینطوری نیست راه خدا. فطریق و نهجون، راه باز، شاهراه، فریوهیه به قول خارجی ها. یعنی شما هر چی سرعت میخوایی بری، هر چی میخوایی بری، میتونی بری. فطریق و نهجون، اونم به کجا میرسه؟ از اینجا ید او الى دار سلام، شما رو میبره به سمت دار سلام، یه جایی که همه چیز انگار خوبه، یک بهشت موعودی، یک چیزی. تو همین جایی که هستی، همین شب که الان میشینی دعا کردن، این راه جلوت بازه، یه شاهراهه که شما رو راه میندازه، میرسونه به دارالسلام. در ظرف خود، در اندازه خود، نه که یه دفعه یه شبانه شما سلمان فارسی بشی، اما در حد خود سلمان خودت میشی و فردا خودت، فرق خودت رو با خودت درک میکنی، با دیشبت درک میکنی، با دیروزت درک میکنی. اگر دعا دعا باشه و در نهایت هم در نظر داشته باشه که وقتی که دعای حقیقی رخ میده و انسان اراده عمل داره، اینطوری میتونه عمل بکنه، هیچ انتهایی در دعا نیست و شما از طریق خودت، از طریق حقیقت خودت، از طریق اون ذات خلیفت اللهی خودت و از طریق اون ذات الهی خودت که به خدا از رگ گردن نزدیکتره، به خدا اون از رگ گردن نزدیکتره، با عمیق‌ترین، برترین و بالاترین مرتبه و حقیقت کائنات و خدا و اهل بیت و امام عصر و اینا مرتبط شدی. دیگه شما هر چی میخوای باید بتونی بهش برسی. تو محضوب آقای خطبه 222: عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. در توصیف اونها بندگانی که کلمهم، عباد و ناجاهم فی فکرهم، خداوند با اونها مناجات میکنه تو افکارشون. البته یک نسخه فکرهم هست، یک نسخه فکرهم هست، حالا معناش یکی میشه که تو این فکر، تو این ذهن خدا به اونها مناجات میکنه. این ذهن، همین ذهن ما هم کشش داره. حالا ما اون همهشو که نمیتونیم برسیم، اما یه بخشیشو میتونیم برسیم. همین شب که خلوت میکنیم، همین امشب که شب 23، این برای شما چیزه. همین عبارت امیرالمومنین رو امتحان کنید، این میشه یا نمیشه؟ حتما میشه. عباد و ناجاهم فی فکره، این مناجات رخ میده. شما منتها یه خدایی تو آسمونا گرفتی و یه معنی از مناجات گرفتی و یه راهی ترسیم کردی که اونا همه توهمی، گرفتار اونا هستی. وقتی خلوت شبانه میکنی، نمیذاری این صدای مناجاتی که از هر چیزی قشنگ تره تو ذهن خودت بشنوی. یه لحظه این توهمات رو دور بریزی و خودت باشی، خودت اون صدای مناجات رو میشنوی. عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، در عمق عقلشون، در عمق جانشون، در اون نهایت ذاتشون خداوند با اونا صحبت میکنه. شما امتحان کنید رخ میده یا نمیده، حتما رخ میده، به شرط این توهمات رو بذارین کنار. این معنای حقیقی دعاست و این سه شرط دعا چیز مقدوریه. هر موقع که چیز عجیب و فوق‌العاده و نمیدونم اینجور چیزها رو خواستید جا تو ذهن بیاری، بفهمید اون دعا نیست. دعا برای این درست شده که من از این حقیقت دوری از حقیقت، این عالمی که دارم که دوره، فاصله بگیرم. اگه دعا من برم تو دعا فاصلم با اون خدایی که دارم تصور میکنم از این روز زندگی روزمرم بیشتر باشه، بعد اسم اینم بذارم چی؟ اسم اینم بذارم تواضع، شکست نفسی، اسم اینم بذارم عتاب نفس. میبینم غلطه، اینا رو ما خودمون درست کردیم. عتاب نفس درسته موقعی که شما نزدیکتر بشی، نه که دورتر بشی. گناهکاری که به گناهش توجه داره، طبق روایات این نزدیکتر به خدا از منی که پس اون که کلی هم عبادت انجام میدم، اما اون حالت ناراحتی و پشیمانی اون رو ندارم. ما فهم کنیم که فقط عجب، نه عجب نیازی نیست. همین که من راضیم، الان همین که من راضیم از این کاری که دارم میکنم، از این راضیم، از این فرض کنید که دارم بحثی که راجع به دعا میکنم، خب راضی هستم دیگه، کم آبیش رضایتی دارم. اگر هم رضایت نداشته باشم بگم نه ضعیفه، اما حالت پشیمانی و ناراحتی اون گناهکاری که صبح مشروب خورده، کار زشت کرده، کار چی کرده، اما شب که میاد از همین ناراحته، حتما اون از من جلوتره. و این میشه دعای حقیقت دعا و ما میتونیم برسیم. عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، تو مرتبه بالاش برای سلمان فارسی رخ میده، تو این مرتبه پایینش همین برای ماها رخ میده. بزرگان هم همین توصیه میکردن که همین کارو میتونید بکنید، شما میتونید برسید، شما فرقی ندارید. و همونطوری که ان الراه الیک قریب المسافه، و همونطوری که اعملوا رحمکم الله، یا در جای دیگه العمل، العمل ثم النهایه، و این چیزهای مختلفی که وجود داره. انشاءالله همگی موفق باشین و شب قدر خوبی داشته باشین.